ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. شمار کشته ها در غزه از 17 هزار تن فراتر رفته است. رئیس قوه قضاییه میگوید گروه دبش از سال 98 در حال تخلف بوده است. دست کم یک تن در مراسم 40 آرمیتا گراوند بازداشت شده. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. مقام های درمانی غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می شود ادعا کردند که در شبانه روز گذشته 350 تن در اثر حمله اسرائیل کشته شده و مجموع شمار کشته ها از آغاز حمله به این باریکه از 17100 تن گذشته است. این آمار همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در مرکز شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه منتشر می شود، محلی که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر تمرکز حملاتش را برای از بین بردن رهبران حماس در آنجا متمرکز کرده. ارتش اسرائیل پیشتر از ساکنان غزه خواسته بود به جنوب این باریکه که شهر خان یونس در آن واقع شده است بروند. حالا با شدت گرفتن درگیری ها در این شهر، بیم آوارگی ده ها هزار تن از پناه گرفتگان در خان یونس و ساکنانش بیشتر می شود. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می دانند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه اردبیل گفت که گروه کشت و صنعت دبش متهم به فساد 2 میلیارد دلاری از سال 98 تخلف کرده و در مجموع بیش از 69% از دلار دولتی نیمایی مربوط به واردات چای را از دولت دریافت کرده است.
ترجم از 98 99 1400 1401 که بعد گزارشات شومده بلافاصله همه قطع کردن و جلوش گرفتن، 69% از ارز فقط به یک گروه اختصاص پیدا کرده. خب بله، این حتما خلاف استش.
غلام حسین محسنی اژه‌ای با تایید برخورد با مدیران شرکت دبش در این حال گفته که تاکنون هیچ مدیر دولتی به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی نشده. این اظهارات در حالیه که بعد از افشای آنچه فساد 2 میلیارد دلاری در واردات چای به ایران از سوی مدیران گروه کشت و صنعت دبش خوانده شد، سخنگوی دولت گفت که 60 مدیر دولتی در پیوند با این موضوع جابجا شدند. گفته شده گروه کشت و صنعت دبش دلارهای دریافتی به قیمت دولتی را در بازار آزاد به قیمت آزاد فروخته و کالایی هم وارد ایران نکرده است. منابع حقوق بشری میگویند چهارشنبه پس از مراسم 40 آرمیتا گراوند در بهشت زهرا تهران دست کم یک تن بازداشت شده. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و خبرگزاری هرانا با اشاره به حضور پرتعداد ماموران حکومت در این مراسم نام فرد بازداشت شده را آریانا اکبری اعلام کرده و گفتند او از سوی ماموران لباس شخصی به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بنابر اعلام این گزارش ها، آریانا اکبری پیشینه بازداشت در اعتراض های سال گذشته را هم دارد. آرمیتا گراوند، دانش آموز نوجوان اهل کرمانشاه و ساکن تهران، 9 مهر سال جاری لحظاتی پس از ورود بدون حجاب به واگن مترویی در تهران بر زمین افتاد و پس از گذشت حدود 1 ماه که در کما بود جان باخت. شبکه خبری گلوبال نیوز کانادا گزارش کرده که نخستین نشست دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر کشور جمهوری اسلامی، از روز 13 دی ماه آغاز خواهد شد. به گزارش گلوبال نیوز، هیئت مهاجرت و آوارگان کانادا حدود 1 ماه پیش به درخواست اداره خدمات مرزی این کشور پرونده‌ای برای اخراج سلمان سامانی تشکیل داده بود. بیشتر در گزارش جمشید زند.
سرنوشت نخستین پرونده برای اخراج مقامات سابق جمهوری اسلامی که در کانادا زندگی می‌کنند تا چند هفته دیگر روشن خواهد شد. اداره خدمات مرزی کانادا اعلام کرده که پرونده 9 ایرانی به اداره مهاجرت آن کشور ارجاع شده تا درباره پذیرش آنها تصمیم گیری شود. آنچنان که شبکه خبری گلوبال نیوز گزارش داده، سلمان سامانی یکی از این 9 ایرانی ساکن کانادا است که احتمال دارد از آن کشور اخراج شود. سلمان سامانی 42 ساله در سال 1394 با حکم عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور وقت به عنوان رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شد.
نظام ما هم یه نظام مردم سالاری دینیه که یکی از ارکان مهمش در واقع بحث آرای مردمی و تکیه حاکمیت به اراده عمومی هست.
سامانی پیش از آن که رئیس هیئت بازرسی انتخابات شود، از سال 92 قائم مقام وزیر کشور بود. برخی از رسانه‌های ایران او را به عنوان یکی از اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی معرفی کرده و نوشتند که مدتی نیز در دفتر آقای لاریجانی مشغول به کار بوده است. اخراج احتمالی سامانی از کانادا یکی از نخستین پرونده‌هایی است که بر اساس تحریم‌های اعلام شده دولت آن کشور علیه مقامات جمهوری اسلامی به جریان افتاده است. در پی سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته، کانادا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اعمال کرد و ورود مقامات دخیل در سرکوب‌ها و ده‌ها هزار عضو سپاه پاسداران با آن کشور ممنوع اعلام شد. کاوه شهروز، حقوقدان مقیم تورنتو، به رادیو فردا می‌گوید پرونده سلمان سامانی و دیگر مقامات سابق جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های اعلام شده علیه ایران است و برخلاف پرونده‌های پیشین، دولت کانادا می تواند اخراج این گونه افراد از کشور را تسریع کند.
این پرونده اخیر ربط داره به قانونی که سال گذشته تصویب شد در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی. در اون زمان دولت آقای ترودو گفت که قوانین رو تغییر میدن و میگن که افرادی که با سپاه بودن، ده هزار نفر سران سپاه و افراد دیگه، کابینه جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی، اونها نمیتونن وارد کانادا شن و اگر در کانادا پیدا شدن از این کشور اخراج میشن. پرسه میتونه خیلی سریع باشه و اگر مسئله قانونی باشه خب وکلای اون افراد میتونن اعتراض بکنن و این داستان به دادگاه میره. نمیشه گفت دقیقاً چه مدتی، اما میتونه این مسئله خیلی سریع باشه، مثلا وقتی که دولت واقعا بخواد این افراد رو از کشور اخراج بکنه.
یک سال پس از اعلام این تحریم‌ها، اداره خدمات مرزی کانادا به شبکه خبری CBC آن کشور گفته است در سال جاری این نهاد به درخواست ویزای 17800 ایرانی رسیدگی کرده و صدور روادید برای 78 مقام جمهوری اسلامی خودداری کرده است. این نهاد کانادایی همچنین گفته است که امسال تحقیقات بر روی 141 پرونده ایرانیان مقیم کانادا به ظن ارتباط با جمهوری اسلامی آغاز شده و تا کنون 38 پرونده بسته شده و تحقیقات بر روی افراد دیگر ادامه دارد. کاوه شهروز، حقوقدان در تورنتو که یکی از طرفداران قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی است، اقدام اخیر دولت کانادا را قدم مثبتی در افزایش فشار به سپاه پاسداران ارزیابی می‌کند.
جمهوری اسلامی فقط به فشار جواب میده، رفتارش رو فقط وقتی عوض میکنه که زیر فشاره. مطمئنن ادعی هستن که خب رابطه داره اما جمهوری اسلامی و ناراحت هم شاید ترسیدن از این خبر. این خواسته ما بوده سالیان سال و خوشحالیم که بالاخره یه پرونده موفق شده و امیدواریم که پرونده های دیگه هم به زودی رو بشن و ما باز هم موفق باشیم که این افرادی که با جمهوری اسلامی کار کردن رو بتونیم بیرون بکنیم از خاک کانادا.
حضور دائم و یا موقت مقامات سابق و اعضای خانواده های آنها در شهرهای مختلف کانادا در سالهای اخیر با واکنش ها و شکایت های حقوقی بسیاری روبرو شده است. برخی منتقدان دولت و اداره خدمات مرزی کانادا می گویند تحریم های اعلام شده علیه مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی و اعضای خانواده های آنها باید گسترده تر و سریع تر پیگیری شود.
گزارشی بود از جمشید زند درباره رسیدگی به پرونده اخراج کسانی که متهم هستند به نوعی با جمهوری اسلامی همکاری داشتند در گذشته یا در حال حاضر دارند و الان ساکن کانادا هستند، از جمله سلمان سامانی که پیشتر معاون وزیر کشور بوده در دولت حسن روحانی و خبرهای مبنی بر تشکیل پرونده در دادگاه برای بررسی مهاجرت او منتشر شده. اما در چند روز گذشته نصب دوربین‌های تشخیص چهره و نمایش مشخصات شهروندان در مترو راه‌آهن مشهد خبرساز شد، تا جایی که دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی اون رو مصداق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و خواستار برخورد با ناقضان حقوق مردم شد. رویا ملکی در گفتگو با مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، چند و چون این ماجرا رو جویا شده.
در چند روز گذشته تصاویر منتشر شد از اولین تصویر از مترو مشهد بود، ایستگاه تقی‌آباد که بالای گیت ورودی مسافران. ما دیدیم که مانیتور نصب شده. این مانیتور تصاویری که نشون میداد انگار شهروندانی که از جلوی یک دوربین رد میشن اطلاعاتی از اونها نمایش داده میشد. این اطلاعات شامل سن، احساس کاربر و اطلاعاتی در مورد چهرهش، مثلا اینکه مرد، زن، ریش داره، ماسک داره، عینک داره و چیزهای شبیه این. اطلاعات شخصی نمایش داده نمیشد، ولی این تصویر بخشی از اون سیستم تبلیغاتی جمهوری اسلامی در 2 سال گذشته است که مدعی با استفاده از هوش مصنوعی و دوربین‌های تشخیص چهره میتونه شهروندانی رو که تن به پوشش اجباری نمیدن رو تشخیص بده و برای اونها جریمه صادر بکنه. اما به نظر نمیرسه این قدرت واقعی باشه، بیشتر تبلیغاتی.
دقیقاً آقای سالمی فر، سوال همینه که چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی میتونه به این تکنولوژی دسترسی داشته باشه که با هوش مصنوعی تشخیص چهره بده افراد؟
الگوریتم های تشخیص چهره و یادگیری عمیق موجوده، بسیاری از اینها منبع بازه و جمهوری اسلامی بهش دسترسی داره. دوربین های شهری هم که خب وارد میکنن و هرچند به نسبت بعضی از شهرهای دنیا دوربین ها الان در تهران کمتره یا بعضی از شهرهای بزرگ، ولی به هر حال آروم آروم شهرها درشون دوربین ها تجهیز میشه و قرار داده میشه. چیزی که مهمه که این امر غیر ممکن میکنه برای حداقل چند سال آینده برای جمهوری اسلامی این توانایی رو، اینه که در الگوریتم های یادگیری امین برای اینکه ماشین یعنی هوش مصنوعی بتونه چهره یک فرد رو تشخیص بده از بین جمعیت، باید تصاویر بسیار زیادی از اون فرد رو قبلا دیده باشه و چهره اون فرد رو به اصطلاح یاد گرفته باشه، و این باید برای همه ایرانی ها اتفاق بیفته. این که یک تصویر در کارت ملی دارن یا مثلا چند تصویر برای پاسپورت و گواهی نامه و اینا دارن، اینها به هیچ وجه کافی نیست. شما حتی توی موبایل هم که میخواد قفلش رو خودتون باز بکنید و خیلی به نسبت این الگوریتم ساده تره، باید چند ثانیه گوشی رو اطراف صورتتون بچرخونید تا گوشی شما قشنگ با چهره شما آشنا بشه. برای این باید تصویر نمیتونه. به این دلیل این یک نوع در حقیقت تبلیغات برای ترسوندن مردم و تکنولوژی پشتش واقعیت نداره.
آقای سالم فرد، اما در تابلوهایی که نشون داده میشد در مترو یک سری مشخصات از افراد که در اون مسیر بودن معلوم بود، پس اونها نشونه چیه؟
این اتفاقا تکنولوژی خیلی ساده تری هست و شاید میشه گفتش که سال هاست که در دسترس، حتی اپلیکیشن های موبایل یا فیلتر هایی برای اسنپ‌چت و اینستاگرام هم بر اساسش ساخته شده. کافی شما دوربین رو به صورتتون بگیرید و این الگوریتم خیلی ساده هوش مصنوعی که به کار رفته یه تخمینی از سن فرد میده. اگه شما لبخند بزنید جوان‌تر شما نشون میده، اگه اخم کنید صورتتون چروک بکنید سنو بالاتر نشون میده، و این نوع اسباب‌بازی این به هیچ منبعی مراجعه نمی کنه تا چک بکنه که این فرد کیه، شماره ملیش چیه، سنش چیه و تاریخ تولدش چیه. اما در شهر مشهد حدود 1.5 سال پیش از کشته شدن جاویدان مهسا امینی چیزی تشکیل شد به اسم قرارگاه‌های 21 تیر که در اونها شهر رو به چندین قسمت، شاید 145 قسمت تقسیم کردن و هر قسمت رو چند به اصطلاح حجابان به صورت غیر مستقیم مأمور اون بخش کردن. بنابراین این ممکنه این دوربین ها نه فقط در شهرداری، نه فقط در راه آهن و وزارت راه، بلکه در کل شهر مشهد توسط سیستمی که توسط قرارگاه 21 تیر داره کنترل میشه، هدایت میشه، در اونجا ممکنه فردی پشت دستگاه نشسته باشه. حالا با استفاده از این اطلاعات این هوش مصنوعی ممکنه با مثلا بیسیم یا هر روش دیگه با مأمور انتظامی که در داخل اسکان مترو از تماس گرفته بشه، بگم فردی مثلا حدودا 40 ساله با عینک در حالی که عصبانیه با این رنگ لباس مثلا در حال گذره، و به این ترتیب به سمت سوژه هدف خودشون برن. ولی اینکه واقعا این به یک دیتابیس بس باشه و اطلاعات شخصی کاربر رو بدین بیرون، چیزی که از لحاظ فنی در جمهوری اسلامی مجددا تکرار میکنم که غیر ممکنه.
توضیحات مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی بود، مقیم کانادا، درباره دوربین‌های تشخیص چهره که جمهوری اسلامی مدعی هست و ادعا می‌کنه که مشخصات شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمیدن رو در واقع ضبط کرده و منتشر میکنه و اونها رو آگاه میکنه از مشخصات شخصیشون، چیزی که بسیاری اون رو خلاف حقوق شهروندی میدونن و به نوعی نقض حقوق اساسی مردم، از جمله دستیار ابراهیم رئیسی در قسمت پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی ریاست جمهوری. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. من با شما خداحافظی میکنم. همکارانم در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر باز خواهند گشت.